بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 247 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 91 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می فرماید و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. این آیه بیانگر این است که کفار قریش حق قدر و منزلت الهی را ندانستند و رعایت نکردند. با این گفتهشان اذ قالوا، وقتی که گفتند ما انزل الله على بشر من شيء، وقتی که گفتند الله متعال بر هیچ بشری هیچ چیزی نازل نکرده است، یعنی اینکه به تمام کتابهای آسمانی کفر ورزیدند. مسئله کفر به کتاب آسمانی کفار قریش در این موضوع دچار تناقض شدند. مثلا در سوره قصص آمده که آنها به پیامبر گفتند لولا اوتی یا مثل ما اوتی یا موسی، ای کاش همان چیزی که به پیامبر موسی داده شده بود به محمد هم داده می شد، یعنی از معجزات و آیات و بینات. می فرماید اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل قالوا سحران تظاهرا و قالوا انا بكل کافرون. اولش گفتن ما به پیامبری موسی ایمان داریم و به تورات موسی ایمان داریم و به معجزات موسی ایمان داریم و ای کاش محمد که ادعای پیامبری می کند نیز از این نوع آیات و معجزات به او داده می شود. ولی قرآن می فرماید که این ادعا نیست، که ادعای پوچ و باطل بود، چون آنها به همان چیزهایی که به پیامبر موسی داده شده بود نیست کفر ورزیدند. نمیشه انسان به چیزی کفر بورزه و قبول نداشته باشه و هر جا به دنبال بهانه جویی باشه به آن استدلال بکنه. کفار قریش این راهی را در پیش گرفتن، از یک طرف به آنچه که به موسی داده شده بود کفر می‌ورزیدن و از طرف دیگر می‌گفتن ای کاش به محمد همان چیزی داده می‌شد که به موسی داده شده بود. قالوا سحران تظاهرا، در نهایت کفار قریش گفتن این دوتا سحر هستن. حالا میشه گفت تورات و انجیل، تورات و قرآن، و میشه هم گفت منظورشان موسی و محمد باشه. این دوتا با هم دیگر پشتیبان هم دیگر شدن و قالوا انا بكل کافرون، و گفتن ما به همه اینها کافر هستیم و قبول نداریم. که آیه بعدی می فرماید قل فاتوا بکتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبعه ان کنتم صادقین. اگه دیگه شما راست میگید در مقام جدل، اگه واقعا راست میگید، بیدید شما یک کتابی از آسمان نزد الله متعال نازل بکنید، من به او ایمان می آورم و پیروی می کنم. شما که به هیچ ایمان ندارید و هیچ چیزی رو قبول ندارید، خب بشر چگونه زندگی بکنن؟ بر اساس چه برنامه زندگی بکنن؟ رب العالمین از وقتی که آدم علیه السلام و همراهانش را به زمین فرستاد، همواره هدایت خود را بر آنها فرستاده، برنامه زندگی و آخرت به آنها داده. اگر کفار قریش قرار به همه این برنامه ها کفر بورزن، پس جایگزین آن چیست؟ در باب یا در مقام جدال به آنها گفته میشه که اگه شما راست میگید، شما بدید یک کتاب آسمانی از نزد رب العالمین نازل بکنید به عنوان هدایت بشریت، تا من یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم از اون پیروی کنم. قل فأتوا بکتاب من عند الله، یک کتابی را از نزد الله متعال بیارید، هو اهدا منهما، که این کتاب از تورات و انجیل، از تورات و قرآن هدایتش بیشتر باشه و واضح‌تر و روشن‌تر باشه. اگر این کارو بکنید از تبعه، من از آن کتاب پیروی میکنم. ان کنتم صادقین، اگر راست بگید برید این کارو انجام بدید. به هر حال اینها با چنین گفته‌هایی قدر و منزلت الهی را رعایت نکردند و این حرمت الهی را شکستند. چرا؟ چون پروردگار بشر را به حال خود رها نمی کند و و نسبت دادن چنین موضوعی به رب العالمین، این که پروردگار بشر را بر روی زمین بیاورد و هیچ برنامه‌ای به آنها ندهد و آنها را سرگردان به حال خود رها کند، نسبت دادن یک نوع ظلم و یک نوع عدم رعایت برنامه بشر در این زندگی دنیا به رب العالمین می باشد. و ما برای هر چیزی حقی داریم که آن حق ادا می شود. مثلا فرموده که وجاهدوا فی الله حق جهاده، یا مثلا فرموده که فاتقوا الله حق تقاته، یا فرموده که یتلونه حق تلاوته، یا فرمود فما رعوها حق رعایتها. هر مسئله، هر موضوعی یک حقی دارد که حق آن باید ادا شود. اگر حق آن موضوع در اجرا ادا شود میشه همون احسانی که در جلسه قبل گفتیم. و بنده در رابطه با پروردگارش هم باید حق الهی را رعایت کند، هر چیزی و هر سخنی را به الله متعال نسبت ندهد، تا مبادا حق قدر و منزلت الهی شکسته شود. کفار قریش با چنین جمله هایی حق قدر و منزلت الهی را رعایت نکردند. و ما قدر الله حق قدره، یکی از اون جمله ها این بود. جمله های دیگری هم داشتن که در قرآن آمده، در سوره زمر آمده، وقتی که گفتن قیامتی برپا نخواهد شد. خب معنی این جمله چیه؟ اگر کسی بگه قیامتی نیست، یعنی اینکه پروردگار یک کار بیهوده ای انجام داده، نعوذ بالله، بشر رو آورده ریخته رو زمین با شکل‌های مختلف، ظلم‌های گوناگونی صورت گرفته، هر کی زورش رسیده به دیگری ظلم کرده و حساب کتابی هم نیست، تمام شد رفت، این مسئله همینطوری تمام میشه. خب آیا واقعا الله متعال، آن اللهی که از هر گونه انجام دادن کار بیهودهی پاک و منزه هست، این کاری را انجام میدهد؟ مقوله های زیادی است که دلالت بر عدم رعایت قدر و منزلت الهی میدهد. و در سوره نوح هم آمده که فرمود ما لکم لا ترجون لله وقارا، شماها را چه شده که برای الله متعال هیچ گونه وقاری قائل نیستید؟ و در سوره محمد آمده، یا در سوره فتح، در سوره فتح آمده انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه، تا اینکه او را مورد توقیر قرار بدهید. پس رعایت کردن این مسائل جزء صمیم ایمان انسان است. به هر حال کفار قریش با این جمله به تمام کتاب‌های آسمانی کفر ورزیدند و گفتند ما هیچ کدام آنها را قبول نداریم. و در سوره سبع هم آمده، آنجایی که گفتند وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، گفتند ما نه به این قرآن ایمان داریم و نه هم به کتاب‌های پیش از قرآن ایمان داریم. خب چرا در کنار قرآن به بقیه کتاب هم کفر ورزیدن؟ و این در صورتی بود که بگونه ای بعضی هاشون پیامبری موسی و عیسی رو قبول داشتن، برای اینکه قرآن مصدق، یعنی تصدیق کننده و تایید کننده کتاب ها پیشین خود بود و اینها لازم و ملزوم همدیگر هستند. و هر کسی که تورات را بپذیرد، اگر پذیرفتن او در تورات یک پذیرش کاملا درست باشد، راهی جز این که انجیل و قرآن را نیز بپذیرد نخواهد داشت. همان گونه که اگر انسانی ربوبیت الله متعال را بپذیرد، جز این که پذیرفتن این مسئله بینجامد به پذیرفتن الوهیت رب العالمین، چاره دیگری نخواهد داشت. کسی که این را پذیرفت، آن را خواهد پذیرفت. این مسائلی است که بان موسی میگه لازم و ملزوم هم دیگر. و در مسائل دنیا هم وجود داره چیزایی که لازم و ملزوم هم دیگر هستن. اگر شما گزینه اول را پذیرفتی، لزوماً بعد گزینه دوم را هم بپذیری، و اگر نپذیرفتی دچار تناقض شده ای با خودت. الله متعال به رسولش دستور داد که قل، به این کفار بگو، من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، چه کسی آن کتابی را که پیامبر موسی علیه السلام آن را آورد نازل کرد، یعنی تورات، چه کسی تورات را نازل کرد؟ توراتی که نورا و هدى للناس، نور بود یعنی تاریکی ها را روشن میکرد، یک نور معنوی که تاریکی های کفر، شرک، انحراف و معصیت را میزداید، پاک میکرد. و هدى للناس، توراتی که هدایتی بود برای مردم. ما گفتیم که تمام کتاب های آسمانی هدایت است و همش هم هدایت الهی است. و اما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا، دوبار این مسئله مورد تاکید قرار گرفته، منی از جانب من یک هدایتی براتون بیاد، فمن تبع هدایا، کسی که از هدایت من پیروی بکنه. چه کسی این کتاب را نازل کرد؟ تجعلونه قراطیس، شماها آن را دفتر دفتر میکنید، تورات را جز جز میکنید. کتاب تورات یک باره نازل شده، یک باره به پیامبر موسی علیه السلام داده شده، ولی علماء یهود بر اساس رسیدن به مصالح و منافع دنیوی خود اومده بودند تورات را جز جز کرده بودند و همه آن را نشانه مردم نمیدادند. قراطیس یعنی دفتر دفتر. تبدونه ها، برخی از این دفترها را نشان مردم میدید. تبدون یعنی آشکار ساختن. و تخفون کثیرا، و مقدار زیادی از آن هم مخفی نگه میدارید، نشون نمیدید. و اگر این مقداری که اونو مخفی نگه میداشتن حد اقلش یک سوم باشه، از یک سوم به بالا زیاده، چون در حدیث آمده که از ثلث و ثلث و کثیر، از اون تقسیمی که در شریعت برای زیاد بودن یک چیزی وجود داره یک سوم آن چیز است، کمتر از یک سوم دیگه زیاد نیست. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه، شب رو بلند شو نماز بخون، یا نصفش یا یک مقدار کمتر یا یک مقدار بیشتر، نصف حد وسط یک چیزه. یک سوم زیاد به حساب میاد، دو سوم بسیار زیاده. پس اینها اگر یک سوم تورات را مخفی نگه می داشتن، حد اقل میشه مقدار زیادی از تورات را مخفی نگه داشتن. کلمه تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا به صیغه مخاطب تلاوت شده و خوانده شده در قرائت‌های معتبر، و به صیغه غایب هم قرائت شده، یجعلونه قراطیس یبدونها و یخفون کثیرا، یعنی آنها این کار را انجام میدن، یعنی علمای یهود. خطاب در این آیه داره عوض میشه، انگار آغاز آیه خطابش با کفار قریشه که به قرآن کفر ورزیدن، ولی ادامه خطاب آیه بعد از این که به کفار قریش گفت که چه کسی تورات رو نازل کرده، محول کرد به اهل کتاب، که اهل کتاب هم حق کتاب آسمانی را رعایت نکرد. نه کفار قریش رعایت کردن، نه یهود و نصارا رعایت کردن، چون به گونه های مختلف با کتاب های آسمانی بازی کردن. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، و و به شماها چیزهایی یاد داده شده. علمتم، چه کسی یاد داده؟ الله متعال به ما یاد میده. تمام آن علمی که ما داریم از علم الله متعال است و با این وجودم به هر مرحله از علم که برسیم، آنچنان که در قرآن آمده و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به شماها جز مقدار کمی علم بیشتر داده نشد. و در حدیث صحیح آمده که علم شخصی مانند خضر و پیامبر موسی با هم دیگر، علم نبوت و دیگری علم لدنی، اگر در کنار هم دیگر گذاشته بشه، به در مقابل علم الله متعال به اندازه یک قطره است که گنجش از آب یک دریای پهناور بگیرد. این همه علم الله متعال زیاد است و تا این اندازه آن چیزی که از این علم زیاد به ما داده شده کم است، ولی با این وجود انسان به علم خودش مغرور میشه. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، چیزهایی به شما یاد داده شد که نه شما آنها را میدانستید و نه پدرانتان. اگه پدران شما بلد نبودن چه کسی به شما یاد داد؟ معمولا انسان علم خود را از پدر خود یاد میگیرد. خیلی از مسائلی که ما یاد میگیریم در کانون خانواده یاد میگیریم، بعد ما وارد جامعه میشیم و افراد جامعه هم به گونه‌ای شاید پدران ما بشن، عموزاده ها، عموها، جد، برادر جد، اینا معمولا در حکم پدران هستند از لحاظ نسبت. و در حدیث آمده که عموی شخص سن و ابیه، سن یعنی همسان پدرش. و در حدیث آمده که الخالت به منزلت الام، خاله در منزلت و جایگاه مادر است. پس اگر پدران ما این علوم را نمی دانستن چه کسی به ما یاد داد؟ و در جلسه قبلم گفتیم که در آغاز سوره رحمان آمده که الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. الله متعال آن ذات رحمان است که قرآن را آموخت، یاد داد به کسانی که قرآن را یاد می گیرن. انسان را آفرید و سخن گفتن را به او یاد داد. خب اینجا داره تذکر داده میشه که شماها هیچی بلد نبودید، هیچی نمیدونستید، هیچ کتابی نداشتید، گمراه بودید. و این پروردگار است که با نازل کردن چنین کتابهایی به شما آموخت، به شما یاد داد، خوب و بد رو تونستید تشخیص بدید بر اساس معیارهای الهی. قل الله، بگو ای محمد، بگو این الله متعال است که این کتاب را نازل کرد، یعنی تورات را، و این الله متعال است که این مسائل را به شما یاد داد. اینو بهشون بگو و اونا اینو قبول دارن، میدونستن، ولی به عنوان یاداوری به اونها بگو. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، ولی چون اینها به تو ایمان نخواهند آور حتی اگر اینو بهشون بگی، تو اینو بگو بعد از گفتن آنها رو به حال خود رها کن. ثم ذرهم، یعنی ولشون کن، فی خوضهم یلعبون، تا در آن باطلی که در آن خوض میکنن، یعنی فرو میرون، ورود میکنن، صورت عمیق، در اونجا بازی بکنن. یلعبون، بذار به بازی خودشون ادامه بدن. و این آیه دلالت بر این میده که اگر انسان دین پروردگار را به آن شکلی که نازل شده نپذیرد و بهش عمل نکند، داره با دین بازی میکنه. و کسی که با دین بازی بکنه عاقبت وخیمی خواهد داشت، به شدیدترین شکل ممکن مورد عذاب قرار خواهد گرفت. پس باید دین را به گونه ای پذیرفت که نازل شده، نباید هوا و هوس خود را حاکم بر دین کرد، بلکه برعکس باید دین را حاکم بر هوا و هوس خود کرد، باید دین را حاکم بر علم و دانش خود کرد. دین چی میگوید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای کسانی که ایمان آوردید، ایمانتان اقتضا باید بکند که قبل از الله و قبل از رسولش اظهار نظر نکنید، باید موضوع رو بسپارید به پروردگار. عقل خود را حاکم بر مسائل دین نکن، بلکه دین را حاکم بر عقل خود بکن. چون برخی ها هستن امروزه عقل خود را حاکم بر قرآن می دانند، و این در صورتی که گذشتگان ما قرآن را حاکم بر عقل خود می دانستند. و کسی که عقل خود را حاکم بر قرآن بکند، نتیجه چی میشه؟ از آنجایی که عقل من با عقل شما با عقل سومی و چهارمی و هزارمی و میلیونی تفاوت داره، هر کسی به گونه‌ای فکر میکنه، نتیجه این میشه که هر کسی دین را بر اساس عقل خودش معرفی میکنه و ما هزاران هزار رأی و روش و طریقه در دین خواهیم داشت و محال غیر ممکنه که دین چنین چیزی رو تایید کنه. دین از اختلاف در دین امت را باز داشته و بارها گفته که دچار اختلاف نشید، یک پارچه باشید، یکسان باشید. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این زمانی ممکنه که ما دین را حاکم بر خود بگردانیم، نه اینکه خود را حاکم بر دین بکنیم. اشخاصی هستن امروز در جامعه کاری به هیچی ندارن، میاد با عقل خودش، سواد آنچنانی هم نداره، عربی هم نمیدونه، قرآن هم درست بلد نیست بخونه، میاد خودش رو حاکم بر قرآن میدونه و میگه برداشت من اینه و برداشت من اینه. و عجیبه که در علوم دنیا به چنین اشخاصی چنین اجازه داده نمیشه. کسی جرأت نداره بیاد در علم پزشکی بدون اینکه علم پزشکی رو یاد بگیره اظهار نظر بکنه، یا در دیگر علوم دستگیرش میکنن. و هذا کتاب انزلناه مبارک، و ما این کتاب را نازل کردیم، همان گونه که تورات را نازل کردیم این کتاب هم نازل کردیم. و این کتاب مبارک است و بقیه کتاب های آسمانی هم مبارک است، یعنی اینکه از برکت الهی برخوردار است. و مبارک بودن قرآن در آیات بسیار زیادی آمده و ما میتونیم از این برکت استفاده بکنیم به شکل‌های مختلف، هم برکت معنوی به منظور یافتن هدایت و خروج از گمراهی و انحراف و لغزش‌های فکری، و هم از لحاظ حسی قرآن را برای درمان خیلی از بیماری‌ها ازش استفاده میکنن. قرآن درمانی که میگن آن بیماری هایی که علم پزشکی از درمان آن عاجز میمونه، توسط همین قرآن معالجه میشه. پس مبارکه. مصدق الذی بین یدی، یکی دیگر از صفات این کتاب اینه که تصدیق کننده کتاب های پیش از خودش میباشد. یعنی ما مسلمان ها وقتی که ایمان به این کتاب آوردیم، لزوماً باید تورات و انجیل را بپذیریم. و کسانی که اگر واقعاً ایمان به تورات دارند، باید انجیل را بپذیرند و باید قرآن را بپذیرند. نمیشه، چون اینا تایید کننده همدیگر هستند. نمیشه انسان مثلا بیاد توی معادلات ریاضی یک معادله را قبول داشته باشه، یک معادله را قبول نداشته باشه. در صورتی که معادلات با همدیگر لازم منظوم هم دیگر باشه. نمیشه بگه من 2 + 2 = 4 رو قبول دارم، ولی 4 / 2 رو قبول ندارم. اینا لازم و منظوم هم دیگر هست. شما اگه اونو پذیرفتی، باید اینم بپذیری، چون اینی که داره اونو تایید میکنه، صورت دیگری از اون نسخه است. ولتنذر ام القرى ومن حولها، و تا اینکه تو ای پیامبر با این کتاب ام القرى یعنی اهل مکه را و کسانی که اطراف مکه هستند و من حولها، اینها را بیم بدهی بترسانی از عذاب الهی. کلمه تنذر در قرائت شعبه ینذر هم خوانده شد، ولی ینذر ام القرى و من حولها که در اصل تفسیرش یا میشه او، که او میشه یا محمد و یا خود قرآن، چون هر دو تا نذیر هستند. هم قرآن نذیره و هم پیامبر نذیره، هم قرآن بشیره و هم محمد بشیره. و ام القرى مکه یکی از نامهاش ام القرى است و معنی ام القرى مادر تمام آبادی ها، و گفته شده که سبب این نامگذاری اینه که اولین خانه و مسکنی که ساخته شده عبادتگاه بوده و در همین جا بوده. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه، اولین خانه ای که بنا شده بر روی زمین آن خانه است که در مکه قرار دارد. پس میشه مرکز تمام جاهایی که در آنجا ساختمان ساخته میشه، خانه ساخته میشه، آبادی ها، روستاها، شهرها، اولین جا در مکه بود. بر اساس این اعتبارش میگن ام القرى، مادر تمام آبادی ها. ما گفته شده ام القرى یعنی اون قرى و روستاهایی که اطراف خود مکه هست، چون مکه اهالی روستاهای اطراف رو خودش جذب میکنه، میکشاند به سوی خود. مانند کلان شهری که در منطقه وجود داشته باشه و اهل روستاها به علت کمبود شغل، به علت فرصت کم تجارتی میرن به شهرهای بزرگ. معمولا شهرهای بزرگ روستاهای کوچک رو به خودشون جذب میکنن. الان مثلا ما فقط شیراز رو مورد بررسی قرار بدیم، چند درصد از اهل شیراز از جای دیگر آمدن، یا بندر عباس هر جای دیگر؟ درصد بسیار بالا. و عادت کلان شهرها به این شکل، و به همین دلیل بهش میگن ام القرى. به هر حال این کتاب نازل شده برای این. والذین یؤمنون بالآخره، و کسانی که ایمان به آخرت دارند، یؤمنون بهی، از باب لازم و ملزوم اقتضا میکنه که ایمان به آخرتشان اقتضا میکنه که به این کتابم ایمان بیارن. نمیشه بگی من ایمان به آخرت دارم ولی قرآن رو قبول ندارم، چنین چیزی ممکن نیست. ارکان ایمان 6 چیزه و همه آنها لازم ملزوم هم دیگر هستن: ایمان به الله و ملائکه و کتابهای آسمانی و رسول و روز آخرت و ایمان به قضا و قدر الهی، چه خیرش و چه شرش. اگر یکی بیاد بگه من 5 از اینا رو قبول دارم، یکی رو قبول ندارم، میگم این ایمان شما به درد نمیخوره، چون در قرآن آمده که یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض، به بعضی ایمان میارن به برخی کفر میبرزن. بعد فرمود اولئک هم الکافرون حقا، در وصف چنین اشخاصی فرمود این ایمان جزئی به درد نمیخوره، بلکه اینا کافران حقیقی و واقعی هست. و هم على صلاتهم يحافظون، و یکی از صفات و ویژگی های اهل ایمان به آخرت و قرآن اینه که بر نماز خودشون محافظت دارند، نماز را ضایع نمی کنند. وارد یکی از ارکان اسلام شد. نماز دومین رکن از ارکان اسلام است، یعنی اینکه اگر ایمان ما درست باشه، آنگونه باشه که ما ادعاش میکنیم، این ایمان باید اقتضا کند که ما بر نمازهای 5 گانه خود مواظبت و محافظت داشته باشیم و آنها را ضایع نکنیم. و به هر اندازه که انسان نمازش را ضایع کند، به همان اندازه و به همان نسبت در ایمانش میلنگد، چون اعمالی که ما انجام میدیم برخواسته از باورهای ماست. ما اول یک چیز رو میپذیریم بعد عمل میکنیم. اگر ما در باورمون کامل باشیم، این کمال در باور باعث میشه که ما اعمال خودمون رو درست انجام بدیم و محسن بشیم. ولی اگر در باورمون اختلال وجود داشته باشه، ضعف وجود داشته باشه، این ضعف یک جا خودش در مسائل عملی نشون میده، یا در زکات خودش رو نشون میده، بخل اونجا دیگه رشد میکنه، نمیتونه زکات بده، برای سخت میشه، یا در روزه گرفتن برای سخت میشه، یا در نماز خواندن برای سخت میشه، یک جای کارش خواهد لنگید. و به همین دلیلی که در قرآن آمده که حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى، یعنی ای اهل ایمان بر نمازهای پنجگانه و نماز وسطی در بین نمازهای پنجگانه محافظت داشته باشید. و به همین دلیله که در وصف کسانی که محکوم به جهنم شدن آمده در سوره مریم که فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، کسانی هستند که نماز را ضایع کردند. و ضایع کردن نماز یعنی اینکه بر آن محافظت ندارند، یکی میخونه یکی نمیخونه. مثلا یا به شکل‌های دیگر آنچنان که از او خواسته شده نمازشو نمیخونه. و از ما خواسته شده که نمازهای پنجگانه را در اوقات معین بخوانیم. و بر همین مبناست که در سوره ماعون آمده که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر نمازگزاران، نمازگزاره، اسمش مصلی گذاشته ولی از نمازش غافله، یعنی ضایع میکنه، محافظت نمیکنه بر نمازش. اگر در حال تجارت باشه اذان مغرب که بگه نمیره نماز بخونه، میگه بعدن دیگه ساعت 10 میرم با عشا یکجا میخونم، صدا اذانم داره میشنوه. اگر مسافرت بره نماز نمیخونه، میگه حالا که تو سفر نماز میخونه. اگر عروسی باشه، خصوصا خانوما که آرایش میکنن، نمیشه دیگه وضو بگیره، آرایشش خراب میشه، نمازشو فدای آرایش میکنه. آقایونم ممکنه در عروسی نماز نخونن، یعنی وقت عروسیه دیگه، حالا مشغولیم، نماز بعدن، اینجا که جای نماز خوندن نیست. اگر بره تفریح و گردش و صحرا نماز نمیخونه، دیگه نماز ما تو مسجده، گردش و تفریح که جای نماز خوندن نیست. خب اینا نمازگزار هستند ولی از نمازشون غافلن. این غفلت در نماز و عدم محافظت بر آن دلالت بر نقص باورهای آنها دارد. گفتیم که حصول اختلال در عمل ریشه در حصول اختلال در باور دارد. یک کارگر وقتی کارشو درست انجام میده، باورش اینه که من باید این کار درست انجام بدم. اگر یک لحظه کارفرما یا استادکار ازش غافل بشه، کارشو درست انجام نمیده، کسی که باور درستی به کارش نداشته باشه. باور نداره، مهم اینه که نشون بده داره یک کاری انجام بده، ولی در باورش احساس مسئولیت نداره. برای همین یک لحظه فقط کارفرما ازش غفلت بکنه، اونم کارش درست انجام نمیده. و این خیلی از افراد اینو تجربه کردن. سپس فرمود و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالمتر از آن انسانی است که بر الله متعال دروغ ببندد، افتراء دروغ بزند، یعنی مانند کسی که ادعای پیغمبری میکنه و میگه پروردگار مرا فرستاده و من کتاب نازل کردم. اگر این ادعا دروغین باشد، از این انسان ظالمتر کسی نیست و محمد چنین انسانی نیست. کفار خودش میگن محمد داره دروغ میگه. او قال اوحی الی ولم یوحى الیه شیء، یا آن کسی که بگه به من چیزی وحی شده در صورتی که هیچی به اون وحی نشده، ظالم تر از اینم کسی نیست. یعنی اینها در رده اول ظلم قرار دارن. و فرمود و من قال سأنزل مثل ما انزل الله، و هم تراز اینها هم آن کسی که بگه من هم مانند آن چیزی که الله نازل کرده میتونم نازل بکنم، اگر الله قرآن نازل کرده منم یک کتابی مانند این نازل میکنم. مانند اون کسی که بهش گفتم خب اگه راست میگی یه سوره بگو، گفت بله من فردا برای سوره نازل میکنم. فردا اومد گفت که سوره چیه، حالا گفت که بسم الله الرحمن الرحیم الفیل و ما ادراک ما الفیل له خرطوم طویل تا آخرش چنین چیزای سر هم کرد، تقلید کرد از قرآن و گفت این سوره فیل نازل کردم. وقتی که این حرفا میزد این شخص، خود کفار قریش بهش میخندیدن، گفت برو برادر جمع کن که این حرفا به خورده خنده آوره. قرآن جذبه خودشو داره، قداست خودشو داره، کلام رب العالمینه. وقتی که کفار قریش قرآن را میشنیدن با تمام لجبازی هاشون و عنادشون نمیتونستن تحمل بکنن، رو آنها تاثیر میگذاشت. و این ما بارها در سیرت و در تفسیر گفتیم این مسئله رو، اشخاصی مانند ولید بن المغیره، ابو سفیان، مانند ابو جهل و دیگران وقتی قرآن را میشنیدن نمیتونستن طاقت بیارن و برای همین گفتن محمد داره سحر میکنه. خب از این گونه انسان ها ظالمتر کسی نیست. ولو ترا اذ الظالمون، و همین انسان های ظالم رو اگر وضعیت آنها رو ببینید، فی غمرات الموت، وقتی که در غمرات موت هستن، در سکرات مرگ هستن، دارن در کام مرگ فرو میرون. غمره یعنی فرو رفتن در چیز، همون به کام مرگ فرو رفتن. وقتی آنها را در این حالت ببینی، و الملائکه باسط و ایدیه، در صورتی که ملائکه‌ای که آمدن تا روح این انسان را قبض بکنن، دستان خود را گشوده اند، باسطو ایدیهم. خب دستان خود را گشودن که چیکار بکنن؟ میزنند. آنچنان که در سوره انفال آمده یضربون وجوههم و ادبارهم، میزنند تو صورت این انسان ها، میزنند به پشت این انسان ها، کتککاریشون میکنند در حالی که دارن روحشون رو میگیرن. اخرجوا انفسکم، با عتاب، با سرزنش به آنها میگه جون خودتو تسلیم بکن، نهیب میدهند به آنها جان بتن. اخرجوا انفسکم، چرا؟ چون در حدیث اومده که کافر وقتی که ملائکه الهی من تا جونشو بگیرن، روحش در بدنش پخش میشه، نمیخواد بیرون بیاد. و نازعات غرقا، یعنی آن ملائکه‌ای که روح انسان‌های کافر را با سختی بیرون می‌کشند، چون اون زور می‌زنه نمی‌خواد بیاد بیرون، می‌دونه که پیش رو بدبختی و فلاکت داره. الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم من آیاته تستكبرون. امروز، یعنی از امروز به بعد، شما ای کفار، ای ظالمین، ای کسانی که با این حرفا ظلم کردید، با این نسبت‌های باطلی که به الله دادید، امروز جزای شما تجزون چیه؟ عذاب الهون، من عذابی است که شما رو مورد اهانت قرار میدهم. علت این عذاب، عذابی که اهانت میده انسان رو خوار و ذلیل میکنه، علتش چیست؟ بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، به سبب آن حرفایی بود که شما بر علیه الله متعال به غیر حق می گفتید، یعنی همین افتراعاتی که می زدید. و کنتم من آیاته تستکبرون، در مقابل از آیات، در مقابل آیات الهی کبر می ورزیدید، قبول نمی کرد. چون کبر چیه؟ بطر الحق، رد کردن حق میشه کبر. با انجام دادن این دو کار و دیگر کارها، شما امروز عذابی خواهید چشید که مورد اهانت آن قرار میگیرد. و آیه بعدی هم میفرماید ولقد جئتمونا فرادا، شما امروز دیگه تک تک دارید حاضر میشید نزد ما، دیگه دست جمعی نیستید. چون در سوره قمر آمده ام یقولون نحن جمیع منتصر، کفار میگفتن که ما یک جماعتی هستیم برای خودمون و یک جماعت همیشه پیروز میشه. نه، در روز قیامت تک تک خواهید آمد. و كلهم آتيه يوم القيامه فردا، در سوره مریم آمد، همه در روز قیامت به گونه‌ای به نزد الله متعال خواهند آمد که تک و تنهاست، هیچ کس با اون نیست، نه بوتش باشه نه همکاران و همیارانش باشه. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همان گونه که شما برای اولین بار شما را آفریدیم. وقتی از شکم مادر خارج شدی چگونه بودی؟ برهنه، نه لباسی داشتی، تک و تنها بودی. در روز آخرت هم مردم برهنه مشهور میشن و اولین کسی که لباس بر تن او میشود پیامبر ابراهیم علیه السلام است. حتی در احادیث آمده که حالت قبل از ختنه انسان هم برمی‌گرده. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، و آن چیزایی که به شما دادیم، خولناکم یعنی اعطیناکم، یعنی بهتون دادیم، در اختیار شما قرار دادیم. تخویل یعنی در اختیار قرار دادن. هر چی که به شما دادیم تو این دنیا، هر چی بود، پول بود، فرزند بود، بت بود، هر چی به شما داده شده بود، امکانات هستی، همه آنها رو در دنیا رها کردید، پشت سرتون ول کردید. وراء ظهورکم، با شما چیزی نیومده در آخرت، همه ول شده. و این حقیقت مال دنیاست، همش ول میشه. و ما نرا معکم شفعاکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، و آن بت‌هایی که به عنوان شریک قرار دادید، ظن و گمان شما این بود که اینها شرکا هستند و گمانتون این بود که این شرکا شفعا هستن، یعنی برای شما شفاعت میکنن در درگاه الهی که بار الله اینا رو ببر بهش. این بت‌ها رو با شما نمی‌بینیم و ما نرا معکم، کجا این بت‌ها نیست، باشون نیست، همه تک و تنها اومدن. در شدیدترین حالتی که آنها گمان میکردن که بت‌هاشون به فریاد آنها خواهد رسید، هیچ نیست. لقد تقطع بینکم، بین شما و بت‌هاتون فاصله افتاده، اون روابطی که وجود داشت همش قطع شده. و در قرائت دیگر آمده که لقد تقطع بینکم، بینکم یعنی اون رابطه ها، آن رابطه هایی که بین شما وصل میکرد، اونا همه گسسته شده، باز شده، هر کسی به دنبال کار خودشه دیگه، اینجا کسی از کسی دفاع نمی. و ضل عنکم ما کنتم تزعمون، و آن چیزایی که شما زعم و گمانش میکردید که به دردتون خواهد خورد، همه اینها گم شد رفت. ضل عنکم، نورو پیدا نمی کنید، در کنار شما نیست، تبیادرسی ندارید. و این حقیقت بت و بت پرستی است، حقیقت شرک و مشرک بودن همین، که انسان آن کسانی که فکر میکنه شاید در روز آخرت فریاد رس آنها باشد، اونا رو گم میکنه، پیدا نمیکنه. چیزی که در روز آخرت به درد انسان میخوره ایمان و عمل صالح، که امیدوارم الله متعال من و شما را و دیگر مؤمنین را در این راه ثابت قدم نگه دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.